أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بمقامه، وصلى الله على خاتم أنبيائه محمد بحث ما در محور سنت های اجتماعی در قرآن هست. در جلسه گذشته در اطراف لغت سنت و این که سنت به چه معنایی است عرایضی تقدیم شد. همکنون در رابطه با اینکه آیا در قرآن کریم در رابطه با علت معلول، سبب مسبب، آیاتی هست که ما این قانون کلی رو استفاده کنیم، مجموعه این عالم مجموعه سبب و مسبب هست، علت و معلول هست. اگر این اصل رو از قرآن استفاده کنیم، به طبع خود جامعه هم پدیده است، معلول مسبب. اسبابی که موجب سعادت یک اجتماع میشه از دیدگاه قرآن باید بررسی بشه. اما بحث مقدماتیش اینه که به عنوان یک اصل کلی ما از آیات الهی میتونیم استفاده کنیم. اصل سبب مسبب حاکم به سرتاسر هستی. اگر چنین چیزی به عنوان اصل کلی استفاده شد، دیگه هیچ موجودی به هیچ مخلوقی به هیچ پدیده‌ای از تحت این قاعده کلی و فراگیر نمیتونه در خارج از محور این قاعده قرار بگیره. و به عبارت دیگر، آیا این مفهومی که الان بعضن در میان عامه مردم هست گفته میشه تصادف، آیا واقعا تصادف از دیدگاه قرآن مورد پذیرشه؟ معنای تصادف اینه که یعنی یک چیزی یک واقعی بدون علت تحقق پیدا بکنه؟ اینها مباحث کلیدی و ریشه‌ای است در رابطه با قرآن. آیا ببینیم هدایت قرآنی ما رو به این اصل می‌رسونه که هر چیزی در این عالم یک مقدمه ویژه و سبب خاصی داره؟ اون سبب کدوم سببی است؟ اون مقدمه کدوم مقدمی است؟ آیا ارتباطی بین مقدمه و نتیجه هست؟ آیا ارتباطی بین سبب و مسبب هست؟ آیا قرآن در رابطه با این مسئله داده‌هایی داره که به جامعه بشری و به ویژه مسلمان‌ها ارائه بده؟ آیا ما تا به حال به فکر افتادیم که این اصول و قوانین رو از کتاب الهی که وحی الهی است استخراج کنی، به عنوان اصولی که حاکم در زندگی بشر هست استفاده بکنی؟ امیدواریم که انشاءالله این بحث ها راهگشا باشه، یک مباحث اصیل. و به طور کلی در جلسات مذهبی ما این اصل الغا بشه که جلسه مذهبی کلاس مذهبی است، کلاس درس. یک نکته دو نکته انسان از کتاب الهی یاد بگیره، فرصتی ما نداریم، عمری نداریم. ما باید حتما این اصول رو در زندگانی فردی و اجتماعی خودمون پیاده کنیم. حالا من آیات رو دستبندی کردم، ببینیم آیا در رابطه با قانون سبب و مسبب، علت معلول، قرآن فرمایشی داره؟ آیاتی در این رابطه جمع‌آوری کردم و انشاءالله توضیح میدم، و اگر در نتیجه ببینیم که این قانون مسبب در اجتماع بشری هم حاکم هست، کما این که در طبیعت حاکمه یا نه. یه آیه است در سوره کهف در رابطه با ذوالقرنین، آیه 84، و یسألونک عن ذوالقرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا انا مکنا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا فأتبع سببا. خدای متعال می فرماید ای پیامبر عظیم الشان، در رابطه با ذوالقرنین از تو سوال می کنن. در جواب بگو که من در رابطه با ذوالقرنین اطلاعاتی در اختیار شما قرار میدم. خداوند متعال میفرماید ما ذوالقرنین را تمکین دادیم در روی زمین و به او از هر چیزی سببی بهش عطا کردیم و به وسیله این سبب به اطراف عالم میرفت، به شرق عالم، به غرب عالم. اولا توضیح درباره ذوالقرنین، مفسرین اقوال مختلف دارن. بعضی ها میگن که مراد از ذوالقرنین همون اسکندر مقدونی است، اما بعضی از محققین، که یکی از اون محققین یک عالم و دانشمند هندی است به نام ابوالکلام آزاد، وزیر فرهنگ هند هست، او توضیح میده با مقدماتی که مراد از ذوالقرنین همون کوروش کبیری است که پادشاه ایرانی است. حالا ما در ماهیت مسئله این چه ذوالقرنین آیا کورشه یا اسکندر و مقدونی است، در این مسئله وارد نمیشم. اون چیزی که من میخوام از این آیه استفاده کنم، خداوند متعال میفرماید ما به ذوالقرنین امکان دادیم، وسعت دادیم، قدرت دادیم. این قدرتی که تفویض شده به ذوالقرنین چه قدرتی است؟ میگه از هر چیزی سببی در اختیار او قرار داده. خب اگر واقعا این عالم سببی نداشت، چرا خداوند متعال میگه ما از هر چیزی یک سببی برای او قرار داده؟ حالا خود لفظ سبب از نظر لغوی به چه معنایی؟ همونطوری که در لسان العرب می نویسه، سبب عبارت از هر چیزی است که انسان به وسیله آن چیز به یک هدف دیگری نائل میشه. زمخشری در کشافش اینطور معنا میکنه: السببو ما یتوسل به الی المقصود من علم و قدرت و آلت. سبب عبارت از چیزی است که انسان به وسیله او به هدف خودش میرسه. حالا میخواد این وسیله و اون چیزی که انسان رو به هدف میرسونه علم باشه، قدرت باشه، توانایی باشه، یا ابزار و آلات باشه. پس به طور کلی مفهوم سبب یعنی چیزی که انسان رو میرسانه به مقصد و هدف خودش. شما میخواهید در این عالم حرارت ایجاد بکنی، از آتش استفاده میکنی. شما بخواهید برودت ایجاد بکنی، از آب استفاده میکنی. پس یک سنخیتی بین آب و برودت هست و یک سنخیتی بین آتش و حرارت هست. آیا شما در فکر این افتادید که یک روزی یا وقتی به این فکر بیفتید که از آب آتش رو استفاده بکنید؟ سنخیتی نیست. خدای متعال در مقام منت‌گذاری به پیغمبرش بازگو میکنه، ما به ذوالقرنین امکان دادیم در این عالم، یعنی علم دادیم. علم به این معنا که شناسایی بکنه که از چه راهی استفاده بکنه به اون مقصد خودش نایل بشه. و به عبارت دیگر اسباب رو در اختیار ذوالقرنین قرار دادیم که به وسیله این اسباب برای رسیدن به اهداف و مقاصد خودش استفاده بکنه. پس از اینجا یک اصل کلی استفاده میکنیم که خداوند متعال تمکین داده به ذوالقرنین. تمکینش به عنوان تحفیز علم و آگاهی و تشریح کردن که از چه سببی باید شما بری و به مسبب خاص و ویژه نایل بشی و از کدام مقدمه استفاده بکنی به نتیجه دلخواه خودت برسی. پس اینطور نیست که از هر مقدمه انسان بخواد به یک نتیجه خاصی نائل بشه. پس از این آیه استفاده میشه که اصلا بین سبب و مسبب ارتباط هست و به دور کلی استفاده میشه که در این عالم قانون حاکم هست. پس ما اگر بخواییم چه به اهداف دنیایی برسیم چه به اهداف اخروی برسیم، باید از سبب ویژه و مقدمه خاصی استفاده بکنیم تا به اون هدف ویژه و خاص خودمون نایل بشیم. قرآن اشاراتی داره و در این زمینه آیات فراوانه، اما من به عنوان این که نمونه ارائه کرده باشم به این آیاتی که در سوره بقره است توجه بکنید. و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. خداوند متعال رزق شما رو بدون سبب ایجاد میکنه، بدون مقدمه ایجاد میکنه. شما الان این رزقی که از دل خاک استفاده میکنید بدون شرایط هست، بدون سبب هست. خداوند متعال میفرماید خدا از آسمان برای شما آب رو فرو فرستاد که اخرج بهی، با باعث سببیت و به وسیله این آب از درون خاک، از دل خاک ثمرات گوناگون و میوه‌های گوناگونی رو برای شما خارج ساخت تا رزق شما تأمین بشه. پس رزق یک پدیده است، یک مسبب. رزق یک نتیجه است، یک معلول. علت ویژه داره. اون علت ویژه‌اش عبارت از آب. و جعلنا من الماء کل شیء حی. شما آب را از زندگی بخواید حذف بکنید، اصلا زندگی انسان و تمام موجودات و این عالم مختل خواهد شد. اینی که استفاده میشه که هیچ موجودی در این عالم هر کی میخواد باشه، در هر مقامی میخواد باشه، ما سوى الله محدوده، حد برمیداره، اندازه داره. فقط خداست که علم لا جهل فی، نور لا ظلمت فی، خدا حد نداره. ما سوى الله مخلوقه و مخلوق که شد حد برمیداره، اندازه داره، باید اون اندازه ها شناسایی بشه. پس میبینید که در رابطه با اهداف مادی که رزقی که ما میخواییم از این عالم استفاده کنیم منوط به شرایط خاصی است. این در رابطه با مسائل مادی. در مسائل معنوی چطور؟ آیه شریفه در سوره انفال آیه 29 خداوند متعال میفرماید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. واقعا میخواهید این عقلتون میزان باشه، سنجش داشته باشه؟ این عقل ماهای ما از دیدگاه های قرآن مخلوط به هوای نفسه. یک عقلی که مخلوط به هوای نفس شد، اون عقل، عقل مغلوبه، که در دعای صباح مولا میفرماید که الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب. این عقل ما مغلوب هوای نفسه، اون بینششو از دست میده. چه وقت به اون بینش میرسه که بین حق و باطل جدا بکنه؟ قرآن میگه مقدمه ویژه‌ای داره، سبب ویژه‌ای داره، سبب خاصی داره. اون سبب چیه؟ تقواست. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. فرقان یعنی یک اصلی که انسان، فهمی که انسان به وسیله اون فهم بین حق و باطل، بین ثواب و خطا تشخیص پیدا میکنه و جداسازی میکنه. اون در سایه چیه؟ تقوای الهی. تقوا هم چیه؟ صیانت نفسه، خویشتنداریست، در مقابل هوای نفس ایستادنه. اگر این حالت عارض بشه انسان به مرحله فرقان خواهد رسید. پس اینطور نیست که تمام انسان ها حق و باطل رو بتونن از هم دیگه جدا کنن. از اینجا اصول خیلی زیادی استفاده میشه. چرا مردم تبعیت هست؟ اگر حق روشن نیست، اگر حق روشنه همچون آفتابه، چرا مردم در حق اختلاف میکنن؟ چون شرطش موجود نیست. عقلی که مغلوب هوای نفسه، عقلی که فاقد تقواست، اون شرط لازم رو نداره تا فرقان بشه، بتونه تشخیص بده بین حق و باطل. چقدر زیبا این اصول رو قرآن برای ما تبیین میکنه. خب پس این اصل تا به اینجا روشن شد. قرآن به طور رسا، واضح و روشن اعلام میکنه مجموعه این عالم سبب و مسببه. اگر بخوایم ما به یک اهدافی برسیم باید مناسب با اون اهداف سببش رو پیدا کرد. یکی از رازهای بعثت انبیا اینه که خداوند متعال مبعوث کرده انبیا رو تا این راه ها رو، این سبب ها رو در اختیار جامعه بشری قرار بده. اگر تو میخوای یک زندگی انسانی داشته باشی، این یک هدفه، یک مقصده. از چه سببی باید انسان به یک زندگی الهی و انسانی و وجدانی برسه؟ آیا از هر زندگی میشه؟ با دروغ میشه رسید؟ با خیانت میشه رسید؟ سبب ویژه و خاصی داره. خود قرآن به عنوان یک سبب تلقی شده در قرآن. ببینید آیات الهی، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم خداوند متعال این قرآن رو سبب نیل به نور قرار داده در جامعه بشری. پیامبر هدف قائی و علت قائی و هدف نهایی از نزول قرآن، خداوند متعال میخواد با دست تو ای پیامبر عظیم الشان به وسیله این قرآن مردم را از ظلمات جهل و نادانی، بدبختی و شرک و نفاق، مگر نفاق کم مرضی است؟ مگر شرک کم مرضی است؟ مرض باطنی است و درونی است، قابل رؤیت نیست. اینی که عظمت انبیا در مقابل طبیب‌های ظاهری، انبیا طبیب‌های باطن و روح انسان هستند. روح بر انسان سیطره داره، روح بر ماده سیطره داره. پس چرا مقام انبیا بالاتره؟ برای اینکه طبیبان روحی جامعه هستند. پیغمبر مبعوث شده که نفاق رو علاج بکنه در جامعه، دروغ رو علاج بکنه، خیانت رو علاج بکنه. اینی که خداوند متعال میگه انسانی که بخواد در نور زندگی بکنه، این قرآن وسیله نیل این انسان ها به این نورانیت هست. پس نتیجه میگیریم اصلا تصادف، اتفاق. آقا من اتفاقا شما رو دیدم، تصادفا شما رو دیدم، اینطوری نیست. قرآن قبول نداره تصادف معنا و مفهومی نداره. اگر ما بخوایم تصادف رو بپذیریم، معناش اینه که قانون علیت و معلولیت، سبب و مسبب رو در عالم باطل. چون قانون قانون عقلی است، قانون عقلی تخصیص بردار نیست. البته این قانون همونطوری که در جلسه گذشته توضیح دادم، از مجرای اراده الهی نشأت گرفته، که قرآن از این تعبیر به سنت میکنه. راه خدا در این عالم اینه، اگر میخوایی به سعادت برسی راهش اینه، اگر میخوایی خدای نکرده به بدبختی و شقاوت برسی راهش اینه، اگر واقعا میخوایی به سعادت و اخروی برسی راهش اینه. پس سنت ها راه هاییست که خداوند متعال برای نیل به اهداف ویژه‌ای قرار داده. روی همین نکته است که می فرماید لن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت الهی دگرگون نخواهد شد. اینی که در روایات ما داریم اذا اراد الله شیئا حی اسبابه، اراده خدا در این عالم در قالب اسباب و مسببات متبلور هست، و اگر خود خداوندم یک چیزی رو بخواد اراده بکنه، از طریق سبب و مسبب درستش میکنه، به طور دفعی بدون مقدمه. البته معجزات انبیا که انشاءالله بحث ویژه‌ای تو پرانتز از بکنم که در مورد خودش بحث خواهیم کرد، اما به طور کلی اگر معجزه هم شده، به خاطر این که مردم باور کنن که ما برای پرده حقیقتی حاکم هست و این قوانین هم از اراده همون خدایی که تمام این قوانین رو به هم میزنه نشأت گرفته، و اگر کسی بخواد به سعادت واقعی برسه باید خودش رو در مسیر اراده الهی قرار بده که همون سنت های الهی است. انسان در اون طریق ها باید جایگاه خودش رو حفظ بکنه تا به سعادت دنیا و آخرت نائل بشه. پس ما چون علل اسباب و مسببات اشیا رو درک نمی کنیم، این ما تصادفی شد، اتفاقی شد، پس هیچ چیزی در این عالم بدون سبب نیست. چطور میشه بدون سبب باشه؟ الذی احسن کل شیء خلقه و بدأ خلق الانسان من طین. نگاه کنید، خداوند متعال ستایش میکنه خودش رو، الذی اون خدایی که تمام اشیا رو زیبا آفرید. زیبایی به چیست؟ یعنی این که بدون دلیل، ارتباط بین اشیا نیست. هر چیزی تو این عالم نشأت گرفته از جمال خداوند متعال است. چون خدا خودش جمیله، تمام موجودات و مخلوقاتی که خلق کرده زیباست. احسن کل شیء، خلقت خداوند متعال روی اتقان، استحکام و این که جدائی شما در خلقت نمیتونی پیدا بکنی. آب دلیل وجود تشنگی من هست، تشنگی دلیل وجود آب هست، پس بین تشنگی و آب ارتباط هست. هیچ چیزی تو این عالم بی ارتباط نیست. ارتباطات رو باید انسان کشف کنه. چطور میشه؟ و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. شما مگر این خورشید رو نمیبینید که لحظه هاش مضبوطه؟ در فلان ساعت، فلان دقیقه، فلان ثانیه، تا ثانیهش مضبوطه. خدا به عنوان قدرت نمایی خودش که هر چیزی در این عالم قدر و اندازه داره، در رابطه با خورشید میگه حرکت خورشید در یک بستر مناسبی با تقدیر خداوند متعال به حرکت خودش داره ادامه میده. ذالک تقدیر العزیز العلیم. تو دقت کن ببین این تقدیر، برنامه ریزی از چه مبدعی ناشی شده؟ مبدعی که عزیز با قدرته. شما هیچ توجه میکنید الان دانشمندان میگن که اگر 24 ساعت خورشید و عالم نتابه، همین عالم تبدیل میشه به توده یخ، مجموعه یخ تبدیل میشه. چه نعمت بزرگی است این! نعمت بزرگ از چه چیزی ناشی شده؟ از قدرت خدا، از علم خدا، از توانایی خدا. پس خدای ما خدای قادری است، خدای توانایی است، خدای عالمی است، خدای دانشمندی است. مگر بدون دانش میشه اندازه گیری کرد؟ مگر بدون علم میشه مقدار تعیین کرد؟ مگر بدون علم میشه ارتباطات رو فهمید؟ در اینجا خداوند متعال استدلال میکنه، ذالک تقدیر العزیز العلیم. شما اگر به آیات قرآنی مطالعه بکنید، یکی از رمزهای قرآن اسمای حسنای الهی است. تمام این مسائلی که ذکر میکنه به مناسبت ارتباط میده به یکی از اسمای حسنای الهی. الا یعلم و هو اللطیف الخبیر. آیا باید قانون بشر رو خدا وضع بکنه یا بشر وضع بکنه؟ خداوند متعال میگه آیا اون کسی که لطیف هست، خبیر هست. من فکر میکنم لطیف رو برای شما چطور معنا بکنم. لطیف یعنی مهربان، لطیف یعنی نرم، لطیف یعنی مطابق فطرت انسانها. گاهی وقت دیدید بعضی انسانهایی هستن که ذاتن فطرتن خوش اخلاق. مثلا یه دفعه میگه آبی اینجا بشین، اینجا نشستن یک مقصدیه، اما میشه با چه بیانهایی اینو گفت. آقا بفرمایید بشینید، خواهش میکنم بشینید، قربان شما بیاید بشینید، قربان قدمهایتون بیاید بشینید. ببینید چقدر تعبیرها فرق میکنه. این تعبیرها حاکی از لطافت روحه. میگه چطوری که خدای متعال لطیفه، در تمام ارکان وجودی تو نفوذ داره، آگاه به تمام مسائل تو هست. آیا او شایسته نیست که قانون سعادت تو رو تقویم بکنه؟ خدای تو خدای لطیفه. قوانینی که وضع کرده بر اساس لطف و محبت بوده، خشن نبوده، روخراش نبوده. قانونها برای زندگی بوده، احیا بوده. اینها همش نمونه هاست. این خدا چرا این عالم رو مجموعه ای از سبب و مسبب قرار داده؟ برای اینکه خداوند متعال عزیز و علیم هست. آیا این اسباب و مسببات در مقابل اراده خدا قد علن میکنه، این اسباب و مسببات در مقابل اراده خدا ایستادگی میکنه. قرآن میگه که ولهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. شما هر چیزی که تو این عالم ببینید تسلیم و در مقابل خداوند متعال خاضع. یک دفعه ما بحث میکنیم که این عالمی که با اراده خدا به وجود آمده، اون اراده خدا در کدوم مشی و طریقی تعلق گرفته؟ اون میگیم قانون سبب و مسببه. اما این معناش این نیست که این سبب و مسبب در مقابل خداوند متعال اراده خدا اراده مطلقه است، که انشاءالله در جلسات بعدی رو اراده مطلقه خدا سبب و مسبب انشاءالله بحثهای بسیار زیبایی از نور قرآن که استفاده شده تقدیم میشه. اینها همش درست سبب و مسببه، اما خود خداوند متعال اراده کرده که هر کسی تو این عالم از راه ویژه‌ای و از سبب خاصی به هدف خاصی برسه. این اراده خدا هست. ولا تشاؤون الا ان یشاء الله، مشیت خدا در قالب همین سبب و مسبب هاست. اما این معناش این نیست که یعنی این قانون سبب و مسبب در مقابل اراده خدا هم ایستادگی بکنه. اینی که میبینید میگه لا یمکن الفرار من حکومتک، در دعای کمیل بار پروردگارا ما در قبضه تو هستیم، در حکومت تو هستیم. آیا کسی میتونه که قدرت دار خورشید رو از طرف مغرب طلوع بده و در مشرق غروب بکنه؟ همون استدلالی که ابراهیم در مقابل نمرود کرد. یعنی ما در مجموعه شرایطی زندگی میکنیم، متولد شدیم در مجموعه و شرایطی که این شرایط رو خود ما درست نکردیم. معنای این حرف اینه که یعنی محکوم هستیم. اینی که در مقابل خدا خاضع شدن، انسانی که خدا رو باور کرد، یعنی باید بفهمه که این انسان انسان رها و آزاد نیست، عبده. عبد یعنی چی؟ معناش عبارت از این یعنی محدوده، یعنی باید قانون داشته باشه، بر اساس مرز حرکت بکنه. پس تا اینجا روشن و مبرهن شد که قرآن اصرار داره که این عالم مجموعه سبب و مسبب هست، تقوا سبب خاصی داره، غیر تقوا هم سبب خاصی داره. در امور مادی شما میخواییم به اهدافی برسید، باید از سببهای ویژه استفاده کنید. پس به طور کلی استفاده میشه که این قانون سبب و مسبب یک اصل حاکم در سرتاسر هستی است. آیا این سبب و مسبب مطلقه؟ یعنی حالا ما میگیم خدمت شما عرض کنم که آتش ایجاد حرارت میکنه، این سببیت به طور مطلق هست؟ هرگز. سبب در زمینه شرایط خاص و ویژه سببیتش اعمال خواهد شد. پس سبب مسبب وقتی به هم دیگه میرسن که دارای شرایط مناسب باشن، یعنی شرط موجود باشه و مانع محدود باشه. وقتی که شما کبریت رو میکشید میبینید روشن نمیشه، حتما مانعی هست. اون مانع چیه؟ رطوبت. پس باید مانع رو برطرف بکنه. پس شرایطی که حاکم بر سبب مسبب هست، اون شرط گاهی اوقات به عنوان چیه؟ به عنوانش وجوده، یعنی اونا رو ایجاد بکنی. اینی که در فلسفه تعبیر میشه شرط چیه؟ اون چیزی که در فعلیت چیزی مدخلیت داشته باشه. حالا میخواد فعلیت چیزی منوط به وجود چیزی باشه یا به عدم چیزی باشه. همین احراق حرارتی که ما میخواییم ایجاد بکنیم، این حرارت سببش عبارت از چیه؟ عبارت از آتشه. این آتش در چه زمینه‌ای؟ در زمینه‌ای که باید انسانی باشه، این کبریت رو بزنه تا ایجاد بشه. تا انسان نباشه این شرطشه. یک شرط دیگه مانعی که باید نباشه اون عبارت از رطوبته، اینها باید مجموعاً باشن تا روشنایی ایجاد بشه. صلوات خط کنید. حالا کم کم نزدیک میشیم به اون بحثی که ما میخواییم ارائه بکنیم. پس همونطوری که شما میبینید سیبی که به یک درختی هست در شرایط ویژه از درخت جدا میشه، یعنی اگر به این درخت در وقتش آب بدن، آبیاری مناسب بشه، کود مناسب داده بشه، آفات رو از او دفع بکنن، این میوه رو خواهد داد. میوه هم مراحلی باید بگذره که تا پخته بشه، رسیده بشه. همین که میبینید که همون میوه رسیده شد از درخت جدا میشه، یعنی در شرایط ویژه سیب از درخت جدا میشه. نظام هایی که بر بشر هم حاکمه همینطور، دولت هایی که میاد همینطوره، حکومت هایی که میاد همینطوره، جوامع بشری هم از این قانون مستثنا نیست. حیات یک جامعه وابسته به یک شرایطی است، ممات یک جامعه در قالب یک موانعی است. چرا یک ملتی زنده میشه؟ چرا یک ملتی میمیره؟ آیا قرآن راجع به این مسائل داده هایی داره؟ دستوراتی داره؟ بله داره. با در نظر گرفتن این مسئله کش هر سببی در قالب شرطی مؤثر خواهد شد، چون مردم نوعاً تقافل دارند، اسبابهای اجتماعی رو بررسی نمی کنند. قرآن رو این مسئله خیلی تأکید داره. مثلا فرض بکنید در مسائلی که مادی هست مردم پی اسبابش میرن، مثلا یک زندگی مادی رو میخوان فراهم بکنن، خونه مناسب رو درست میکنن، حرارت مناسب رو درست میکنن، اما راجع به مسائل اجتماعی در غفلت محض هستن. اون وقت قیاس میکنن، میگن آقا این ملت چرا وضعش با اون ملت، اگر قرار بود ما خوشبخت بشیم، نگاه میکنن به یک ملت های دیگری که زبون و بدبخت هستن، از اونها الگو برداری میکنن. قرآن روی این نکته ها تکیه داره. ما غفلت داریم، هزاران شرایطی باید باشه. چرا قرآن ما رو نجات نداده؟ چرا اسلام ما رو نجات نداده؟ درست قرآن سبب هدایت جامعه است، سبب خوشبختی است، درست اسلام سبب پیشرفت و دین کامل بشری است، اما همین سبب در شرایطی اثر خودش رو خواهد داد. قرآن سبب نور هست، سبب هدایت هست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن در زمینه باور خدا اثر بخش و سود بخش هست. کسی خدا رو باور نکرده باشه، دستورات قرآنی برای اون مزه نداره، اثر نخواهد بخشید. پس دستورات قرآنی در قالب یک حکمت نظری، اونم یک جهانبینی ویژه است. تا من اون جهانبینی ویژه رو قبول نکنم، نپذیرم، این قرآن عامل هدایت من نخواهد شد. من اگر آلوده به معصیت بشم، بخوام باز این قرآن استفاده بکنم، تقوا رو نداشته باشم، هیچ وقت به مرحله سعادت و فرقان نخواهم رسید، چون مردم از این اسباب تغافل دارن. مثلا در اجتماعات بشری، خب فلان جامعه بدبخت میشه، گاه وقت علت سیاسی داره، یعنی حاکمانی که در اون جامعه بودن حاکمان و زمامداران شایسته‌ای نبودن، جامعه رو به فساد و تباهی کشیدن. اما ما به طور مطلق میتونیم بگیم که سعادت یا بدبختی یک جامعه وابسته به زمامدارا هست، کلیت نداره. درسته یک سببی هست، این سبب در شرایط ویژه‌ای گاهی وقت مسائل اقتصادی حاکمه. میبینید که مسائل اقتصادی مانع رشد یک جامعه است، از این نکات مردم در غفلت هستند. یا گاهی وقت میبینید که مانع فرهنگی داریم، کما اینکه الان شما اگر دقت بکنید در کشورهای اسلامی و منطقه اسلامی خداوند متعال وعده‌هایی که به مسلمان‌ها داده عمل کرد. بهترین نقاط کره زمین در دسترس مسلمان‌هاست. الان شما نگاه بکنید چند درصد نفت عالم رو همین خاورمیانه تأمین می‌کنه، همین طلای سیاه در دسترس مسلمان‌هاست. اما ببینید این طلای سیاه داشتن کفایت می‌کنه؟ مولا در نحل بلاغه میگه یا کمیل العلم حاکمون و المال محکومون علی. اون چیزی که موجب نجات بشر میشه علم. آیا همین نفت رو ما استخراج میکنیم؟ از این نفت طلای سیاه ما استفاده میکنیم؟ صنعت شما داریم، تکنولوژی داریم. پس درست این طلای سیاه موجب سعادت ماست، ترقی و رشد اقتصادی، اما شرط مناسب میخواد، علم میخواد، آگاهی میخواد. پس اینطور دید که هر چیزی که واجد سبب شد به طور مطلق عمل بکن، باید ما شرایطش رو ایجاد بکنیم. روی این نکته است که قرآن در سوره یوسف دستور میده لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. قرآن کتاب داستان سرایی نیست، قصه گویی نیست، عبرت. میگه ما داستان انبیا رو ذکر میکنیم که شما از لابلای این داستان ها عبور کنید، ببینید که جوامع بشری چه کارها کردن که بدبخت شدن و چه کارها کردن که خوشبخت شدن. پس خوشبختی و بدبختی سبب ویژه‌ای داره. ما داستان انبیا رو ذکر میکنیم تا شما مطالعه بکنید، عبورگاه خودتون رو بگیرید از این داستان ها، از کدوم راهی عبور بکنید تا به سعادت واقعی نائل بشید. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. میگه دقت بکنید، قبل از شما هم جوامعی اومدن، دولت ها اومدن، حکومت ها اومدن، ببینید چه قانون ها و سنت هایی در اونها حاکم بوده. چرا فرعونیان شکست خوردن؟ چرا نمرودیان شکست خوردن؟ آیا چرا نداره؟ این چراها رو برید قرآن میگه فسیرو فی الارض. این سیر سیر مادی نیست، سیر معنوی است. یعنی از نظر فکری برید در داستانهای اینها مطالعه بکنید، نه تاریخ مطالعه کنید، فلسفه تاریخ رو بکشید بیارید. چه چیزی تاریخ رو تشکیل میده؟ چه انگیزه هایی بوده که موجب شده که یک جامعه خوشبخت بشه و یک جامعه بدبخت بشه؟ بعد اون وقت ببینید فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین. آیا میشه از راه دروغ به هدف رسید؟ بین هدف رسیدن، بین راستی و دروغ هیچ مناسبتی نیست. اگر هر کسی این سبب رو برای اون هدف انتخاب بکنه، همیشه از هدف محروم خواهد موند. پس مطلب دیگری که استفاده شد، برای اسباب شروط و موانع هست، باید اون شروط و موانع شناسایی بشه. مثل خوردن، آقا غذا خوردن موجب ادامه حیات انسان ها هست، اما مطلقه در صورت که من مریض نباشم، فشار خون نداشته باشم. نمک شما حس بکنید نمک رو از غذا بیمزه میشه، اما من فشارخون دارم نمیتونم استفاده کنم. اگر بخورم فشارخون مستولی خواهد شد، همین قضایی که عامل حیات بخشه مطلق نیست، موجب قوت من نیست، در شرایط ویژه است، یعنی در من مانع پیدا شده، مزاج من منحرف شده، چربی خون پیدا کردم، کلسترول خون زیاد شده، دیگه از اعتدال خارج شده، اون قضا دیگه ماده حیات بخش نخواهد بود. پس سلامت انسان ها همینطوره. شما میخواید یه بذری رو بکارید، آیا در شورزار میکارید؟ مگر هر بذری در هر شرایطی بار میده؟ هرگز. باید بستر بستر مناسب باشه، زمینه زمینه بارور و مناسب باشه. ما توجه نداریم به این زمینه ها، به این شرایط ها توجه نداریم، به این موانع ها توجه نداریم، به طور مطلق به تمام مسائل نگاه میکنیم. این که قرآن میگه برید با دقت نگاه بکنید. چرا میگن حق تلخه؟ ولعمری ان الحق مر، اگر حق زیباست، اگر حق حقه، چرا من باید احساس تلخی بکنم؟ برای اینکه مزاج من منحرفه. اون کسی که تب داره، شما اثر رو بذارید تو زبان او، احساس تلخی خواهد کرد. آیا تقصیر در اصل یا در اون انسانی که دچار تب شده؟ حق زیباست، اما چون من آماده پذیرش حق نیستم، هوای نفس بر من مستولیست، این حق برام تلخه. اینی که ببینید کسی میاد به من میگه فلان کار خلاف کردی، به هم بر میخوره. این برخوردن همون انانیته، نفسانیته. این نفسانیت مانع میشه که انسان به حق برسه. باید اینا رو انسان بریزه دور، موانع رو برطرف بکنه تا حق رو دریافت بکنه. پس آمدیم اثبات شد این مجموعه عالم مسبوب مجموعه سبب مسبب هست. این مجموعه سبب مسبب در شرایط ویژه، یعنی به طور مطلق سبب و مسبب عمل خواهد کرد؟ نخیر، در شرایط مناسب. شرایط مناسب اینی که شرط مناسب باشه، معناش اینه که یعنی مانع هم نباشه، موانع رو برطرف بکنی تا این که بهره گیری بشه از تمام اهدافی که میخوایی داشته باشی. در رابطه با جامعه هم این قانون حکم فرماست. در جوامع بشری هم، جامعه‌ای خوشبخت میشه بدون دلیل نیست، جامعه‌ای بدبخت میشه بدون دلیل نیست. حالا یک جامعه‌ای میخواد به طرف خوشبختی بره، سببها رو پیدا میکنه، اما شرایط مناسب رو ایجاد نمیکنه. ما اسلام رو داریم که دین حیات بخشه، قرآن رو داریم که کتاب نور بخشه. بنا به فرمایش خود قرآن، قرآن ما رو از ظلمت میخواد بیرون بکنه، اما در کدوم بستری، در کدوم شرایطی؟ اون شرطی که من آماده پذیرش دستور و تعالیم قرآنی باشم. اگر چنین شرطی در من موجود شد، این قرآن دست من میگیره به بالاترین مراحل کمال انسانی در تمام ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حکومتی و سیاسی انسانها رو میرسونه. این وعده ای که قرآن داده، این که قرآن هم اشاره میکنه به این عبارت در سوره جن هست: و این لو استقامو علی الطریقه لعسقیناهم ما انقدر. اگر اینا راست بگن، در اون طریقی که ما معین کردیم استواری به خرج بدن، استقامت بکنن، نلرزن، زنجور نشن، زود از میدان در نشن، حالت ستبری پیدا بکنن، مقاومت بکنن، حتما آب حیات زندگی رو به اونا خواهیم داد. این قرآن پس مشروطه. اگر شما تو جاده راه برید، به آب حیات دسترسی پیدا خواهید کرد. این یک آیه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر این مردم اهل قرى
قریه در تعبیر قرآنی همون جامعه است. یعنی اگر این جوامع بشری ایمان بیارن، یعنی خدا رو بپذیرن، تنها ایمان کفایت میکنه؟ نه، پشت سرش هم هست وقتقو، صیانت نفس باید پیدا بکنن، تقوا داشته باشن، این ایمان رسوخ بکنه تو قلب من، من یک انسان مرزدار بکنه، هر جا که در مقابل قانون قرار گرفتم خاضع بشم، نه اینکه قانون رو وسیله اهداف نیل به اهداف و مقاصد شوم خودم قرار بدم. آمنو وقتقو به این دو تشهر لفتحنا علیهم برکات السما، ما باز می گشاییم برکات آسمان ها و زمین ها رو بر این انسان ها، بر این جوامع بشری. ولیکن دروغ دارن میگن، ولیکن کذبوا، دروغ دارن میگن. اینا میخوان قرآن رو وسیله قرار بدن برای اهداف خودشون. نمیشه چنین چیزی. قرآن تو شرایط مناسب خودش بارور خواهد شد. فأخذناهم بما كانوا يكسبون، در مقابل اعمال و جرمه هایی که اینها مرتکب میشن، ما اینها رو به سزای اعمالشون خواهیم رساند. پس این پیام این آیه شریفه در سوره اعراف آیه 96، من خواهش دارم این آیات رو یادداشت بکنید. من الان دارم کلاسیک با شما بحث میکنم، روزه و منبر براتون نمیکنم، الان نزدیک 3 ربع ساعت بحث کلاسی یعنی قرآنی دارم ارائه میدم، بدون تکیه به تاریخ، صرفا مباحث قرآنی که اصول دستتون بیاد. قرآن کتاب هدایته، اما کتاب هدایت در شرایط مناسبش. دیگه در اینجا عرایض من تمام شد. بحث دیگری که باید در این رابطه من توضیح بدم، مسئله قبول کردن پذیرش اسباب و مسببات در رابطه با قضا و قدر الهی. ما اگر بخوایم اسباب و مسببات رو بپذیریم، توکل رو باید چطور معنا بکنیم؟ انشاءالله در جلسه بعدی انشاءالله در رابطه با این مسئله بحث خواهیم کرد. صلوات بفرستید. الحمدلله جلسه ما منور هست به نور قرآن. حیف است که از برکات قرآن ما استفاده نکنیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله واتقوا الیه الوسیله، یکی از اسباب نجات و خوشبختی انسان ارتباط با خدا شد، نیایش و مناجات هست. یکی از اون نکاتی که ما خیلی غفلت داریم، این مناجات ها در لابلای کتب ادعیه ما داره خاک میخوره. ما باید اینا رو بیاریم تو جامعه، قضای روزانه بکنیم برای خودمون، نه اینکه گرفتار شدی، مصیبتی پیش آمد، مریض شدی، به پیشگاه خدا بریم. مناجات یعنی با خدا صحبت کردن، با بزرگی صحبت کردن. این حضور قلب معناش اینه که انسان احساس بکنه که یک نیروی بالا سرش هست، ناظر به اعمال او هست. چه شایسته است که انسان همیشه در ارتباط با این منظر باشه. ائمه ما راهش رو برای ما باز کردن، راهش این دعاهاست، این مناجات هاست، این نیایش هاست. حالا من میخوام از برکات این مجلس استفاده کنم که مباحث قرآنی طرح میشه. ما بیاییم گریه بکنیم. چرا گریه صحیح سالم نکنیم؟ اون گریهی که دستور اومده به ما. شما کتاب کافی رو ملاحظه بکنید، در کتاب کافی هست که باب البکا الالله، انسان خلوت کنه یا در مجمعی باشه، خدا رو ستایش بکنه، خدا رو حمد بکنه، خدا رو ثنا بکنه، قلب شکسته بشه، اشک از چشمه ها جاری بشه،
سبک بشه. این گریه ها شما رو سبک میکنه. گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. این گریه اصلا یکی از اسباب رحمت الهی، نه اینکه در مصیبت باید انسان گریه کرد، نه خیر، در خوشحالی هم باید گریه کرد، منتها این گریه ها رو اهل بیت کانالیزه کرد. بیا در مقام ستایش خدا گریه کن که هم سبک بشی، هم اجر معنوی ببری، هم از برکات زمین و آسمان استفاده کنی. پس من مقداری بر طبق معمول از اسمای حسنای الهی که شب جمعه هم هست، از تمام افرادی که در این مجمع حضور دارن التماس دعا دارم. انشاءالله تعالی مقاصد خودتون، اهداف خودتون، نیت این باشه که خدای متعال به ما این توفیق رو بده که از نور قرآن بتونیم استفاده کنیم. یکی از اسماء قیامت یوم الحسره هست، یعنی انسان میبینه ایداد بیداد، چقدر وقت من تلف کردم و استفاده نکردم. این کتاب خدا نور خداست، از این نور خدا ما استفاده نکنیم. خودمون رو بسازیم، جامعه رو بسازیم، خانواده رو بسازیم. همین خودسازی انسان یک تکیگاهی در باطنش پیدا بکنه، این انسان بفهمه که واقعا مورد توجه قرآن هست، مورد توجه اهل بیت هست، به یک مکتبی تکیه کرده، به یک ایدهی تکیه کرده، به یک تفکری تکیه کرده. اون تفکر نجات بخش این انسانه. چه زیبا، چه سرمایه‌ای بالاتر از این سرمایه. دیگه بیشتر از این وقت شما رو نگیرم، التماس دعا دارم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. الله هم بیند و لطف ناز، نگردد به دنبال بخشنده با تو. دانی که مسکین و بیچاره فرومانده نفسم ماره، به لطفت بخوان و مرا از درم که جز آستانت ندارد سرم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام اساله ان يتوب علي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذوالجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا